سلام، خیلی خیلی خوش اومدین به پادکست کهن کوی.
توی این پادکست قراره با آثار ادبیات فارسی بیشتر آشنا بشیم و من داستانهایی رو از کتابهای مختلف برای شما تعریف کنم.
این اپیزود چهارم هست و توی اپیزودهای قبلی من کتاب کلیله و دمنه رو آغاز کرده بودم و داستان رو تا اونجایی پیش بردم که شنزبه و شیر به همدیگه رسیدن و آماده نبرد بودن. توی این قسمت داستان شنزبه و شیر رو دنبال میکنیم و ادامه باب شیر و گاو رو تعریف میکنم براتون. گفتیم که شیر خیلی قرص و محکم و صاف ایستاده بود، دومش هم میپیچوند و به زمین میزد. چون شیر تشمر او مشاهدت کرد، برونج است و هر دو جنگ آغاز نهادند و خون از جانبین روان گشت. تشمر یعنی دامن به کمر زدن، یعنی آماده کاری شدن. یعنی شیر میبینه که گاو انگار میخواد حمله کنه و اونم میپره و شروع میکنن با همدیگه جنگیدن و نبرد آغاز میشه. کلیله که این رو میبینه شروع میکنه به سرزنش کردن دمنه. میگه این چه کاری بود کردی؟ نگاه کن چه اتفاقی افتاده. دمنه اصلا میگه نه، چی شده مگه؟ چیز مهمی نیست. میگه نگاه کن که شیر داره عذاب میکشه، عهد و پیمانش رو نقض کرده و گاف هم که هلاک شده و خونش هدر رفته و تو بین سپاه و لشکر تفرقه انداختی. این چه کاری بود که تو کردی؟ تو باعث شدی که در واقع گاو که خدمت گذار بود بدون اینکه نیاز باشه مجبور بشه بجنگه و تو بین این دوتا رو به هم زدی.
و مرا همیشه اعجاب تو و مغرور بودن به رأی خیش و مفتون گشتن به جاه این دنیای فریبنده که مانند خدعه قول و عشوه سراب است معلوم بود. لکن در اظهار آن با تو تأملی کردم و منتظر می بودم که انتباهی یابی. کلیله به دمنه میگه که من همیشه از این مغرور بودن تو و مفتون بودنت، یعنی این شیفته دنیا بودنت، این که دنیا دوست بودی، اینقدر دنبال مقام بودی، این واسه من مشخص بود. ولی خب نمیخواستم بهت بگم، یعنی صبر میکردم، منتظر بودم که خودت بفهمی، خودت از خواب غفلت بیداشی، ولی تو دیگه از حد گذروندی و الان وقتشه که تو رو به نادونی و حماقت خودت آگاهت کنم و عیبهای تو رو بهت بگم. و اون چیزی که من میخوام بهت بگم در برابر اون چیزی که هستی خیلی کمه، یعنی تو خیلی نادونتر و احمقتر و خودخواهتر و بدتر از اونی هستی که حتی من بخوام بهت بگم. آره، خلاصه کلیله بهش میگه که تو خودت میخواستی پیش شیر عزیز باشی، حاضر نبودی هیچ کس دیگه ای بهش نزدیک باشه و میخواستی فقط به خودت اعتماد داشته باشه و خب این از نادونیه که دنبال فقط منفعت خودت بودی. ولی خب این حرفای من توی تو هم همچین تأثیری هم نداره. و شروع میکنه کلیله به تعریف کردن یه داستانی. میگه که یه جمع بوزینه هایی بودن، یعنی یه سری میمون ها یه جا زندگی میکردن. شب میشه، یه باد خیلی سردی میاد و اینا سردشون میشه. یه گوشه ای تو اون تاریکی کرم شبتاب میبینن. کرم شبتاب تو این کتاب به اسم یرائه اومده. یرائه همون کرم شبتابه. این نورش رو میبینن، فکر میکنن آتیشه. شروع میکنن چوب و هیزم میذارن روی این کرم شبتابه و فوت میکنن. فکر میکنن مثلا آتیشه، با فوت کردن و این هیزمایی که گذاشتن شعله ور میشه و اینا میتونن گرم شن. یه پرنده ای نزدیک اینا بود، بهشون میگه این آتیش نیست. بهش توجه نمیکنن. هی میگه بابا این آتیش نیست، با این کار این شعله ور نمیشه، گرم نمیشید. گوش نمیدن. یه مردی از اونجا رد میشه، به پرنده میگه که بی خودی خودتو اذیت نکن. اینا به حرف تو گوش نمیدن، کار خودشونو میکنن. و در تقویم و تهذیب چنین کسان سعی پیوستن همچنان است که کسی شمشیر بر سنگ آزماید و شکر در زیر آب پنهان کند. اون مرده به این پرنده میگه این حرفی که تو به اینا میزنی و التفات نمی کنن مثل اینه که شمشیر رو که به سنگ بزنی شمشیر از بین میره، اونجوری هم که شکر رو تو آب بریزی شکر از بین میره. یعنی تو وقتی میخوای اونا رو نصیحت کنی خودت از بین میری، فایده نداره. پرنده گوش نمیده، میره از درخت میاد پایین، میره نزدیکتر تا بهتر حرفش رو گوش کنن. ولی چی کار میکنن؟ میمونای پرنده رو میگیرن، کلش رو جدا میکنن، سرش رو از تنش جدا میکنن. کلیله میگه این کار تو هم همینه، الان من هر چقدر نصیحتت کنم فایده نداره، پند نمیپذیری که، بعدش هم ممکنه اتفاق بعدی برای خودم بیفته، یعنی به ضرر خودم تموم شه. من این همه تو رو نصیحت میکنم ولی تو هم گوش نمیدی، ولی از این فریب و کاری که کردی یه روزی خودت پشیمون میشی. ولی این پشیمونی هم سودی نداره، درست مثل همون داستان شریکی که توی غفلت بود. کلیله دوباره شروع کنه داستان تعریف کردن. حالا داستانه چی بوده؟ میگه دو تا شریک بودن، یکیشون دانا بود یکیشون هم نادون بود، با هم دیگه میرفتن دنبال تجارت. توی راه یه طلا پیدا میکنن، زر پیدا میکنن. بعد میگن که خیلی کم یه همچین اتفاقی میفته، بهتر که به همین قناعت کنیم و برگردیم دیگه، به سفرمون نریم. وقتی به نزدیک شهرشون رسیدن تصمیم گرفتن که اونو بین خودشون تقسیم کنن. اونی که زرنگتر بود میگه حالا برای چی تقسیم کنیم؟ اونقدی که برای خرج کردن بهش احتیاج داریم برمیداریم، بقیهش هم برای احتیاط یه جای قایم میکنیم و هر چند وقت میایم اونقدی که نیاز داریم ازش برمیده. خلاصه این قرار رو میذارن، یه قسمتی از اون پول رو هم برمیدارن و باقیش رو هم زیر یه درختی قایم میکنن. اون زرنگتره یه روز دیگه میره اون طلاها رو برمیداره و میره. بعد از یه مدتی اون شریکه احتیاج به پول پیدا میکنه، میاد پیش این شریک زرنگش، میگه که بیا بریم از اون چیزی که قایم کردیم و دفع کردیم یه پولی برداریم چون من بهش احتیاج دارم. دوتایشون میان سراغ درخت و هرچی میگردن هیچ طلا و زری پیدا نمیکنن. اونی که زرنگ تر بود شروع میکنه داد و فریاد، یقه این یکی رو میگیره که آره این زر رو تو برداشتی، هیچ کس دیگه خبر نداشت. اونم هرچی قسم میخورد فایده نداشت، میگفت بابا من اینا رو ور نداشتم، ولی این گوش نمیکرد. میرن سراغ قاضی که قاضی بینشون حکم کنه. قاضی میگه واسه این ادعایی که کردی چه دلیل و گواهی داری؟ شریک زرنگه میگه اون درخته که ما این طلا رو زیرش دفن کردیم گواهی میده که این خائن بوده و طلاها رو برداشته و منو محروم کرده. قاضی حسابی تعجب میکنه و شگفت زده میشه. قرار میشه که یه روز با هم دیگه برن سراغ درخته و ببینن که درخت گواهی میده یا نه. اون شریک زرنگه میره خونه و به پدرش میگه اگه تو با من همکاری کنی و کمکم کنی نه فقط اون طلاها مال خودمون میشه، تازه یه پولی هم اضافه ترم میگیرم. باباه میگه چیکار کنم؟ میگه این وسط درخته یه شکافیه، حتی دو نفرم میتونن توش قایم بشن و هیچ کس هم نبینتشون. تو شب برو بین اون درخت قایم شو، فردا که قاضی میاد تو گواهی بده. پدر میگه این حقه‌ای که تو داری به کار میبری ممکنه گریبانگیر خودت بشه و مباد که مکر تو چون مکر قوک باشد. یعنی حواست باشه که این مکر و حیله‌ای که می‌کنی مثل حیله قورباغه نباشه. پدر شروع می‌کنه به تعریف کردن داستان. یه قورباغه‌ای که همون قوکه نزدیک یه ماری زندگی میکرده، هر وقت این بچه به دنیا میآورده ماره میرفته این بچه های قورباغه ها رو میخورده. قورباغه با یه پنج پایکی دوست بوده. پنج پایک چیه؟ قبلا هم توی اپیزودهای قبلی براتون گفتم، همون خرچنگه. میره پیشش میگه یه دشمنی دارم خیلی قویه، بچه هامو میخوره و من هیچ کاری نمیتونم بکنم و اینجا انقدر جای خوبیه و عالیه که نمیتونم اینجا رو ترک کنم. پنج پایکه یه راهکار جورو پاش میذاره. بهش میگه که دشمنت که انقدر قویه به زور نمیتونی از پسش بر بیای. باید یه مکروحقی رو به کار ببری. میگه یکم اون طرف در یه راسو زندگی میکنه. یه چند تا ماهی بگیر. همینجوری بکش ببر از پیش لونه راسوه تا خونه ماره. این راسوه یکی یکی این ماهی ها رو میخوره تا میرسه به مار مارم میخوره. این کارو میکنه راسوه ماهی ها رو که میخوره میرسه به مار و اون رو هم میخوره و اینجوری ماره هلاک میشه و اون قوک یا همون قورباغه هست شر ماره خلاص میشه. یه چند روزی میگذره راسوه طبق عادت خودش میخواد دوباره همین کار بکنه. میاد میره دنبال ماهی، میره همون سمتی که ماهی ها بودن. ماهی رو پیدا نمیکنه، هرچی میگرده ماهی نبوده. قورباغه و بچه هاش و همه رو هم دیگه میخوره. بابا این مثاله رو واسه پسرش میزنه که بگه یه وقتایی تو مکر و حیله به کار میبری ولی گریبانگیر خودت میشه. این ممکنه که برات مشکلی پیش بیاد. پسر قبول نمیکنه. خلاصه پدرم هم به خاطر اینکه بچهش رو دوست داشته، همین که یه ذره ته دلش هم قیلی ویلی میرفته واسه پوله، یعنی یه طمعی میکنه و دلش میخواد پول زیادی به دست بیاره، با پسرش همراه میشه. پدر میره توی درخت قایم میشه و قاضی و دوتا شریک و مردم زیادی جمع میشن دور درخت. قاضی رو میاره به درخت و حال طلاها و زر رو میپرسه. یهو یه صدایی میشنوه که میگه آره اون شریکی که غافل بوده، یعنی همون خنگ‌تره، اون پولا رو برداشته. قاضی همچین متحیر میشه. یه ذره دور درخت میچرخه، میفهمه که کسی وسطشه. دستور میده هیزم جمع کنن، دور درخت بچینن و آتیش بزنن. پیرمرد یه ذره صبر میکنه، میبینه نه فایده نداره، نمیتونه دیگه تحمل کنه، آتش و حرارت انقدر زیاده. هیچی دیگه صداش بلند میشه و امان میخواد. قاضی دستور میده که بیرونش بیارن و بعد ازش میپرسه که خب کی دزدیده، کی این کار کرده. خب میگه دیگه قاعدتا تعریف میکنه که کار پسرش بوده و باعث این اتفاق هم پسر خودشه و بعد از این که اعتراف میکنه میمیره. پسرش هم حسابی ادب میکنن و بعدش هم مجبور میشه پدرشو که مرده بندازه رو کولش و برگرده خونه و اون طلاها هم میرسه به اون شریکه که یه ذره خنگ‌تر بوده. این داستان رو کلیله داشته تعریف میکرده برای اینکه دمنه رو آگاه کنه و بهش بفهمونه یه وقتا این مکر و حیله‌ای که آدم به کار میبره دامن خودشو میگیره، باعث نابودی خود آدم میشه. حرفاشو ادامه میده، بهش میگه که حتی دوستی با تو هم خیلی مفید نیست، حتی ضرر داره و من حتی همیشه از همنشینی و مجاورت تو میترسیدم و تو حتی به دوستاتم ممکنه رحم نکنی. و شروع میکنه داستان بعدی رو تعریف کردن درباره این که مثلا دوستی با تو چطوری میتونه باشه. میگه یه بازرگانی بود که یه مال کمی داشت و میخواست به یه سفری بره. یه مقدار آهن داشت، اینو میسپره به دوستش که به امانت براش نگه داره. میره و برمیگرده. این بازرگانه که تو سفر بوده این دوستش آهنا رو میفروشه، پولش هم خرج میکنه. بازرگانی که برمیگرده میره سراغ آهنا. دوستش بهش میگه که این آهنا رو توی انبار خونه نگه داشته بودم ولی حواسم بهش نبود و موش اون رو خورد و تموم کرد و من متوجه نشدم، دیر فهمیدم، یعنی وقتی فهمیدم که موش اون رو خورده بود. بازرگان گفت آری، موش آهن را نیک دوست دارد و دندان او بر خاییدن آن قادر باشد. بازرگان حرفش قبول میکنه، میگه آره دیگه، اتفاقا موش خیلی آهن دوست داره، دندوناش هم میتونه در واقع آهن رو بجوه. دوستش هم شاد میشه که آره بازرگانه حرفم رو قبول کرد و بیخیال آهنه شد. بهش میگه حالا مهمون من باش و اینا. بازرگانه میگه که حالا میرم یه روز دیگه میام. وقتی داشت میرفت بیرون یکی از بچه های این دوستش هم ور میداره با خودش میبره. سراغ بچه ها رو میگیرن، میگردن، این پچ پچه توی شهر میفته و همه خبردار میشن که این بچه گم شده. بازرگانه میگه که من بازی را دیدم کودکی را میبرد، یعنی من دیدم که باز یه پرنده شکاری بچه رو برداشت با خودش برد. اون دوست خائنه برگشت گفتش که چرا حرف بی خود میزنی، اون که نمیتونه یه بچه رو بلند کنه با خودش ببره و این حرف رو قبول نمیکنه. بازرگان بخندید و گفت دل تنگ چرا میکنی؟ در شهری که موش آن صد من آهن بتواند خورد، آخر باز کودکی را هم برتواند داشت. بازرگان میگه برشی ناراحتی، توی شهری که موش میتونه آهن بخور، خب بازم میتونه یه بچه رو برداره با خودش ببره. و خب اون میفهمه که قضیه چیه و بعد بهش میگه که آره آهنتو موش نخورده، من فروختمشو، تو اون بچه من رو پس بده، منم اون آهن رو بهت برمیگردونم یا پول اون آهن ها رو بهت میدم. کلیل این داستان رو تعریف میکنه که به دمنه بگه تو وقتی با شیر این کار کردی دیگه بقیه نمیتونن بهت امید وفاداری داشته باشن. هیچی بدتر از این نیستش که آدم با کسی دوست باشه که اهل خیانته و توی وفاداری سرافکنده است، یعنی وفادار نیست. و مرا چون آفتاب روشن است که از ظلمت بدکرداری و قدر تو پرهیز می باید کرد. کلیله میگه بر من مثل روز روشنه، مثل آفتاب روشنه که باید از بدکرداری و این فریب و حیله تو دوری کنم، چون که دوستی با کسایی که شرن باعث بدبختیه و دوستی با کسایی که خوبن و خیرن باعث خوشبختیه. کلیله این حرفا رو میزد و وقتی حرفاشون به اینجا رسید و کلیله حرفش به اینجا رسید که واقعا همنشینی و دوستی با تو ارزشی نداره، کار شیر هم تموم شده بود و از گاو فارغ شده بود و اون رو هلاک کرده بود. کار شنزبه که تموم شد، یکم که شیره به خودش اومد و این خشمش یکم آرومتر شد و فرو نشست، یکم با خودش فکر کرد و با خودش گفت در این شنزبه با چندان عقل و کیاست و رأی و هنر، نمیدانم که در این کار مصیب بودم و در آنچه از او رسانیدند حق راستی و امانت گذاردند یا طریق خائنان بیباک سپردند. تازه که خشمش فروکش کرده و این قضیه ها تموم شده و شنزبه هم مرده، تازه داره با خودش فکر میکنه که حیف، این شنزبه خیلی خردمند و هنرمند بود، نمیدونم واقعا این کارم درست بود یا نه، اون چیزی که از شنزبه به من گفتن اصلا درست بود یا غلط، شاید خیانت کردن بهم و من هم خودم رو مصیبت زده کردم، ولی دیگه حسرت و پشیمونی هیچ فایده‌ای نداره. آثار پشیمونی که توی چهره شیر پیدا میشه دمنه متوجه میشه. سخن کلیله را قطع میکنه و میره سراغ شیر و ازش میپرسه که مشکل چیه؟ تو الان باید خیلی شاد و خوشحال باشی، دیگه چی بهتر از این؟ شما الان پیروز شدی، تونستی دشمنت رو از بین ببری و اون رو ناکام کنی. شیر میگه هر وقت که یاد شنزبه بیفتم ناراحت میشم، به خاطر اون همصحبتی که داشتیم، به خاطر خدمتی که میکرد، به خاطر دانشی که داشت و اون دلسوزی که برای من داشت، همه اینا باعث میشه که من حسرت بخورم که اون مرده. دمنه شروع کنه دلداری دادن شیر که میگه نه اتفاقا اصلا نباید دلسوزی کنید، یه همچین کسی که فریب کاره اصلا نیازی به دلسوزی نداره و شما الان پیروزید و خیلی کار خوبی کردین که کسی که در واقع قدردان خوبی های شما نبوده و فریب کار بوده رو از بین بردین و اصلا هم هیچ جای بخششی برای همچین کسایی نیست. و میگه پادشاه هایی که خردمند و عاقل باشن، کسایی رو که خیلی شاید باهاشون احساس نزدیکی نمی کنن، به خاطر اخلاصشون و هنرشون به خودشون نزدیک می کنن و کسایی رو که دوستشون دارن ولی اهل خیانتن و نادونن و اونا رو از خودشون دور میکنن و شما اصلا نباید از این اتفاق ناراحت باشین. این مثل یه داروی تلخیه که فایده و سودش بیشتره و برای درمان درد میخورن. شیر که این حرفا رو میشنوه یه ذره آروم میشه. شیر حالی بدین سخن اندکی بیارامید، اما روزگار انصاف گاو بستد و دمنه را رسوا و فضیحت گردانید. امیدوارم تا اینجای داستان لذت برده باشین. باب شیر و گاو از کتاب کلیله و دمنه با هلاک شدن و کشته شدن گاو به پایان میرسه و باب بعدی بازجست کار دمنه هست که اگر میخواییم بدونید چه اتفاقی برای دمنه میفته باید قسمت‌های بعدی ما رو دنبال کنید.